ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سکشیده بحث های جلسه قبل سلام علیکم این شد که فطرت چیزی نیست که ما آن را در لغتنامه پیدا بکنیم، خواندنی و نوشتنی و شنیدنی نیست. فطرت اون حقیقت انسان هست که اگر به اون توسل پیدا بکند توحید در وجودش باز می شود. فطرت رسیدنی است، از طریق تربیت نفس انسان با همه وجودش به اون باید برسد. و این بحث هایی که درباره فطرت می شود همه به خاطر این است که از طریق عقل با فهم عقلی از معانی فطرت انسان ترغیب و تشویق بشود برای عمل و عمل تربیت را جدی بگیرد تا اینکه توفیق پیدا بکند به فطرت برسد. در واقع یک چاشنی هست این مباحث عقلی درباره فطرت تا او رو به حرکت وادارد. اون چه اثر خواهد گذاشت اون بعد از موفقیت در مسیر عمل هست. این سشیده بحثه های جلسه قبل بود. چون تسارتان خواهران این کام باشیشون آقایون اونجا زانی میشه ولی که اینجا زانی خود بعد اونجا بینیم چه میشه خیلی عفو کنید که یه امروز نره اینجا هست این طرف بخشون ها بله عجزان میگه خیلی عفو کنید عجزان بله خیلی برای تأیید و اثبات این حقیقت آیات و روایات فراوانی داریم که اصل را بر مشاهده و حس معارف الهی قرار داده. حالا به دلایل مختلف در طول تاریخ تاریک و وحشتناک خفگان که شیعه گرفتار آن بود، چنین فرهنگ شده است که معارف الهی از طریق فقط ذهن بهش پرداخته بشود، این برخلاف اصله. اصل بر این است که این معارف حسی انسان باشد، محسوس انسان باشد، و یکی از مشکلات اصلی جامعه امروزی مخصوصا طبقه تحصیل کرده و مخصوصا طبقه تحصیل کرده ای که به دنبال حق و حقیقته، این طایفه از انسانها در یک تضاد بسیار جدی قرار گرفتند. تضاد بر این معنا که از یک طرف در اثر رشد مطالعات علمی و کشفیات علمی و نمود آثار علمی و حقایق از اسرار عالم یه چیزهایی متوجه می شود، می بیند که بعضی از معارف دینی با اینها تطبیق نمی کنه. آن معارف ذهنی که بهش رسیده و دینی که با اون آشنا شده چون بر اساس ذهنیاتش بود، میبیند در بعضی موارد تطبیق نمیکنه با مسلمات علم، با قوانین محکم علمی، و رضا میخواد از دین روی برگرداند. از طرف دیگر تا میخواهد از این روی برگرداند، میبیند یک چیزی از درون او محکم او رو میکشد و نمیگذارد از دین روی برگرداند. هرچه میخواهد دین رو ول بکند و به شبهات و سوالات جدی درگیر میشود طوریش دین دیگر از ذهنش بیفته، به لحاظ سلامتی نفسی که دارد، به لحاظ عشق به حقی که دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، این یه واقعیتیست. اثر فطرت پاک درونی او، او رو به شدت می کشد به سوی دین، و لذا در یک تضاد عجیبی قرار می‌گیره و منشأ بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اندیشه‌ای و الی آخر. اصالتاً ساری نیست که عزیزان تلوتر امزا هست تشکیه بیارن تا وقت سلوان لزم اینجا تکنم تا خانم ها اونجا که دد پای بالا که کتنم خیلی عبت کنید که حالا امروز در برنامه صریح آیات ما اصل رو بر رؤیت، بر شهود، بر احساس معارف دینی قرار داده که بنده به خاطر زیگ وقت به یکی دو تا نمونه اونها فقط اشاره میکنه. و به صراحت میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این بحث حق انشاءالله یکی دو جلسه خاصی میخواد که روش بحث بشه. تعریف حق یعنی چه؟ ما هی میگیم حق حق، باطل باطل، آقا فلان چیز حقه، فلان چیز باطله. اول باید یه تعریف روشنی، مشخصی، محکمی، واضحی از حق باید ارائه بدیم. اول حق رو معرفی بکن، حق یعنی چه، تعریفش چیست، اون معلوم باشه، بعد بیاییم بگیم فلان مطلب حقه یا باطله، فلان موضوع حقه یا باطله. با هر رافش نمیشه، با زار و زنزال زدن و هیاهو و قوغاسا نمیشه که، با عبارت پردازی که نمیشه ما بگیم هی همه چیز رو محکوم به حاشم کنیم حق باطله. ببینیم دین ما امتیازش همینه که تعریف روشن از حق دارد، که انشاءالله در جای خودش مفصل بحث بشه. لذا می فرماد حتی یتبین لهم انه الحق، این حق خودش آشکار می شود. حق چیزیست که هر انسانی بدون هیچ غرضی، بدون هیچ لذی با اون روبرو بشود، به خودی خود اون رو قبول دارد. الان این روز روشن را چه بخواهد در یک اقیانوس اطلس توی جزیره ای، یک انسانی، یک کودک 4 ساله ای همین رو میبیند، روز آفتاب رو. بحث الفاظ نیست اسمش چی باشد، اونی که میبیند و با همه وجود همان از که میبیند رو قبول دارد، و اونی که در خط استوا و اونی که در فلان زنجل پیر مرد 80 ساله میبیند غیر آن نیستی که اون بچه 4 ساله قبولش دارد. هیچ اختلافی ندارد، هیچ اختلافی، هیچ هم همدیگر رو ندیدند. این ور کره زمین کجا، اون نقطه کره زمین کجا، یک بچه 4 ساله کجا در اون ور نقطه، یک انسان 90 ساله کجا در اون طرف نقطه، یک انسان بی سواد محض کجا در آن طرف نقطه زمین، مرد باشد، زن باشد، باز هر چی میخواد باشد، به عنوان یک انسان همین که آفتاب طلوع میکند روز روشن میشود، همه همین را قبول دارند، هیچ شکی اشکال درش نیست. برای اینکه حق اینقدر روشنه، اینقدر واضحه. بله اگه یک کسی کور باشد، این در خط استوا هم باشه، بحثش جداست. ارتباط او با این حق یه معنای دیگری پیدا میکند، اون یه بحث دیگری است. اما انسان سالم، حق یه چیزی نیست که ما همیشه تو حرافی ها و بحث ها و مصادلاتی هم اثبات کنیم یا رد کنیم. یتبینه، قرآن یک منطق بسیار جالبی دارد، می فرماید اصلا روشن می شود، واضح می شود، انه الحق. سنوریهم، به رؤیت می آریم. رؤیت با حق یک ارتباط جالبی دارد. حالا چون بحث ما در موضوع حالا تعریف حق نیست، ازش بگذاریم. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و الی آخر آیه، ما رو دعوت میکنه به تماشا، تماشای عالم ملکوت. خب طبیعی است، فطرت انسان همینو میخواد، اما در لای الفاظ گیر کرده مونده. اون وقت وقتی یک بحث علمی برش میرسه، اون براش محسوس میشه، یک آزمایش تجربی براش محسوس میشه، اون وقت این حس رو با این نظر نمیتونه ضم بکنه، به تضاد میفته، به اشکالات عجیبی گرفتار میشه، در معرض انواع خطرات شبهات دینی قرار میگیره. در حالی که قرآن ما رو دعوت کرده، اولا یعنی زورو فی ملکوت سماوات و الارض، آیا اینا تماشا نمی کنند؟ خب فراوان هست در آیات روایات که اصل رو بر رؤیت قرار داده، بر مشاهده، بر حس. مثلا یکی از نمونه های رو عرض بکنیم تا عرازمون رو، مثلا معنای گناه. از اونزاش انسان خواهران زد زاهسته که تشبیهان اینجا بفرم اینجا ببخشیم کال امروز شما از شرمنده شد مثل. مثلا وقتی کسی توحیدش خیالی شد، معادش خیالی شد، به تبع اون ولایتش خیالی خواهد شد، نبوت و قرآن و احکام دین هم به تبع اون این وضعیت رو پیدا خواهد کرد. یکی از هزاران نمونش، یکی از هزاران نمونش، مثلا مفهوم گناه هم برایش یه چیز خیالی خواهد شد، چون همه به هم دیگر پیوند دارن دیگه. این تحصیل کرده عزیز خب میاد با اون بینش از دین، میگه خدا در یک گوشه از آسمان یه نماینده ای دارد، این پادشاه عالم نمایندش رو فرستاد برای من، این کار را بکن، این کار را نکن، منم به خاطر فلان مشکلات و گرفتاری هایم که آن خدا به من گوش نداد، منم از روی لذ حالا شو گفته بکن من نخواهم کرد، حالا شو گفته نکن خواهم کرد تا عقدمو بتراشم. من هم به خاطر این که این مطالب فلسفه این حکم که اون خدا به من گفته این کار را بکن، من دیگه عوام دیروزی نیستم، به کسیش عقل دارم، علم خوندم، از نظر آثار فوائد و فلسفه این دستور طبق فلان قواعد علمی با هم نمیخونه، من نمیتونم عمل بکنم. بله اونهایی که میخونه با قوانین علمی با فضای عقلی من، اونها رو عمل میکنم چون میدانم فایدش چیه. اونهایی که متوجه نیستم اینها رو میذارم کنار. عزیزانه که میتونن جلوزا تشکرن، خانم ها ردیف آخر دیگه راحت بشینن، ببخشیم که ما امروز سن جلوزا هستی آمون ببخشیم تشکرن. خب ببینید منشه این از کجا ناشی میشه؟ از همون ریشه اول که همه خیالیه. گناه رو اطاعت دستوراتی همچون چیزی تصور میکنند، اثرش اینجا ظهور میکنه. اون وقت یک آقای میخواد که برای این جوان رو دعوت به دین بکنه، مجبور چه کار بکند؟ بیاد برای این احکام یه فلسفه بتراشه دیگه، دیگه آقا تو چه خدا گفته شراب نخور به خاطر این مضراتی که علم ثابت کرده، تا بلشین زبان از دین فرار نکنه. خدا فرمود روزه بگیر، هی میکوشیم بزرگوار که اثبات کنه روزه این فواید برای جسم و جان و چه و سینه ها رو دارد، تا بلکه نکنین زبان از دستت بره. اگر سینا هم درسته، اینا چون در طول همن، وقتی آفریننده عالم و انسان که بر اساس حکمت عالم انسان را آفریده یه حکمی رو صادر می کند، این مطابق تمام این مراتب هست. اگر مطرحه که مثلا روزه بگیر، همین فواید جسمی رو دارد. اگر ترمز شراب نخور، همون مضرات جسمی رو دارد. این که یک بزرگوارین رو سعی میکنه کشف بکنه، مطابقت علمیش بکنه، خب این درسته، اما مطلب این نیست. مطلب یه چیزی بسیار بالاتر از این حرف هاست. اون در کجا حل خواهد شد؟ اون در این که من متوسه باشم، این که خدا دستوری داده به من بکن و یا نکن، آن خدای نیست که پادشاه عالمه و من هم یه شخصیتیم تو وسط، یک واسطه ایست که بیاد به من. این ذهن اگر بیرون بره چه میشد؟ تبدیل میشه به این که من هر فعلی از من صادر میشود گناه یه مفهومی عمیق‌تر از این دارد. مثل قوانین قراردادی نیست که اون راننده مثلا به خیال خودش 4 قانون رانندگی رو زیر پا بگذارد، در شب مثلا فلان پیچ رو، فلان مثلا سراغ قرمز رو، بعدم بیاد خوشحال بشه بگه من در این مدت 4 خلاف هر کدوم 100,000 تومان جریمه، الان 400,000 تومان سود بردم، پلیس من رو ندید، 400,000 تومان من اگه میدید تیبم با این دید نگاه میکند. شما ببینید هیچ خبری هم نشد، از چرا قرمزم رد به هیچ خبری هم نشد، فلان قانون رو انجام داد هیچ خبری هم نشد، انجام نرسه خبری نشد، و این به خیال خودش حرف او رو گوش نکرد، به خیال خودش اون عقده خودش رو در حالی که در مسائل قوانین بهداشتی همسرفی رو نمیزند. وقتی متوجه هست که این بهداشت رعایت نکنم، بلو هیچ کسی هم توی خونت نیست، هیچ احدی هم نیست، بلو از 4 استاد بهداشت و طب و پزشکم حرفش شده، هر عقده هم دارد، این متوجه که این قانون مربوط به خلقت خود منه. این قانون نیست که این پزشک این رو تولید کرده، حرف او رو میخوام. از 10 هم نونوا دعواش بشه، حرفشون بشه، هیچ وقت از نون قهر نمی کنه. این طور نیست که مثلا بگه حالا که من هر نونوای میرم هر کدوم یه طور شد باش، از این فرده نون دیگه نخواهم خورد، اصلا کار رو نمی کند، برانچه با همه وجود احساس می کند این نانی که من می خورم مربوط به نونوا نیست، چه مربوط به خلقت خود منه. دهایت حتی اگر همه نونوای شهر همه که دواش بشه، عقده‌ای بشه، ناراحت بشه، آخر سر میاد خودش میگه نونم خودم درست میکنم، وسایل میاره تو خونه میگه نونی که من میخوام آن رو خودم تو خونه درست میکنم، هرگز از نون قهر نمیکنه، برانچه با همه وجود احساس میکنی نون هیچ رفتی به نونوا ندارد. این حس میکنه مطلب رو. اگه این انسان متوجه باشد که مثلا وقتی به من میگم فلان کار را بکن و یا نکن، این یک سری از اسرار خلقت منه که به من دارن راهنمایی میکنند. این آقای طبیب داره به من راهنمایی میکنه که این برنامه رو بکن و یا نکن چه بشود، ولی هیچ رفتی به اون ندارد. ما فقط دنبال این که راهنمایی رو گوش میکنیم دنبالش میریم. علمای دین ما اینا رو تولید نمی کنن، قوانین رو واضبات ما هیچ رفتی به علمای ما ندارد. حتی بالاترین مرزه و بزرگترین نتا پیامبر ما صلوات الله علیه و آله اینها دارن به من انسان که در یک بر اساس قوانینی ساخته شده ام، این قوانین من رو دارن به من آشنا میکنن، آگاهی میدن. خب این چه جای تشکر هست، چه جای احساس نیاز شدید هست که من خودم هستم، به خودم، به وجود خودم، موجودیت خودم، نیاز حقیقی خودم دنبال یه جای میرم که رو درست به من بیان کنند. اینا چیزی جر نمی کنند، اینها اون خلقت من رو، قانون خلقت من رو که موجودی در بی‌نهایت در حال حرکته رو داره من باز میکنن، رو من نشون میدن. و در این باره روایاتی البته فراوان هست که حالا یک نمونه های رو از باب امام صادق علیه السلام میفرماید: ما انعم الله على عبد نعمتا فسلبها اياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. معصوم علیه السلام چقدر علمی مبنایی اصولی صحبت میکند، اون هم در یک کوتاه‌تر عبارت. خب حالا عالم بیاد روی این آزمایش بکنه، خیلی هم بهتر، خیلی هم عالی‌تر، بیاد روی این کلمه هر چه دلش میخواد آزمایش بکنه، عقلها بریزمش اشکال در بیارند. و بسم الله میفرماید: هر چه که خدا به بنده اش نعمت داد اون رو از اون نمیگیرد. خدا کریم است، خدا اینطور نیست که یک بنده چیزی رو بدهد. بنده سرافا چی هست که خدا مثلا نستعوذ بالله، حالا به اصطلاح عوامانه مثلا بگیم، بیاد اون سر به سر بزنه، حالا که مثلا یه حرف گفت نشه اینطور بکنند. این ناشی از خدای خیالی من هست شد، یه پادشاهی تصور میکنم بعد میگم ناراحت شد از من، حرفشو گوش نکردم. اینطور نیست که خدا میفرماید من از روی رحمت خود، کرم و فضل خود تو را وجود دادم، تحت یه قوانین هم تو را ریخته جری کردم، هر چه بهت دادم اون ازت نمیگیرم، میگه مال توست. حتی یذنب ذنبا، تا اینکه این انسان یک گناه ازش صادر بشه، ذنبا یه چیزی برخلاف همون نظام آفرینش خود قدم بردارد، یه کاری برخلاف نظام خلقت خودش اقدام بکند. و اون وقتی که چی؟ من این انسان را اینقدر ظریف، لطیف دقیق حساب شده آفریدن، هر مقدارش این نظم رو به هم میزنه با دست خودش، اون نعمت خود به خود سلب میشه از او، استحقاق سلب او درش پیدا میشه. خب منتها کلام معصوم علیه السلام در کلام در وسعت بی‌نهایت جامع همه موارد است. حالا یک انسان ها توفیق پیدا کردن، یه لایه از اون رو در حد بهداشت فهمیدن، آقا مواظب باشه غذا رو بخوری مسواش نزنی، یه لایه اون اثرش رو آسیدی میکنه، سکارش میکنه، بعد تو باف سکار، بعد سلوس اثر میذاره، بعد سکار میکنه فلان، 10 سال دیگه چه میشه. این کلام رو یه لایه ضعیفی از اون رو این آقا فهمیده، تا اینجا داره همون رو میگه، کلام امام صادق علیه السلام رو داره میگه، منتها در این لایه فهمیده، در میدان فقط بهداشت. چون تو برخلاف خلقت و قانون دندانت داری عمل میکنی، اسمشو میذاره. آقا غذا رو اینجوری بخورید به مرور سنگ کلیه میاره. چرا؟ از نظر قوانین طبی یا بهداشتی این برخلاف سیستم کلیه توست. ببینید همون مطلب رو داره میگه، منتها یه لایه ضعیفی از اون را این مقدار اثبات شده. حالا ما بگیم که جناب آقای فلان پزشک چون ویزیت رو مثلا 10,000 تومان اضافی گرفتید، چون مثلا فلان کردید، چون بهمان کردید، چون فلان شد، من به لذت تو از این بعد همینجور خواهم کرد، تو دوزه هم نمه درک چی میشه؟ چی؟ این آقا به عنوان متخصص این قانون رو داشت ما توضیح میداد، اون راه رو وای میکرد، مربوط به خود منه، درد رو من خواهم کشید، عذاب مربوط به خود من خواهد شد. این چیزی نیست که با لجبازی بکنیم. حالا یه مقدارش رو مثلا علمای فرض کنید اقتصادی داره درست میکنه، قوانین اقتصادی میده آقا اینجور بکن اقتصاد آنطور میشه، با برای امام صادق اسلام زامه فرموده. یکی در مدیریت فلان موضوع، خب هر قسمت رو بگردین به چرخین که این علوم میخواد اسم قانون براش بذاره و چیزی اصلاح بکنه، حضرت همه رو در یک سطح فرموده. هر مقدار که فرموده حتی یزن و زنبن، تا این که خودش یک کاری برخلاف اون نظام وجودیش اقدامی بکنه، اون وقت چه میشد؟ استحقاق پیدا میکنه، حق است بر این که این نعمت از او سلب بشه. پس ملاحظه گناه رو داره چطور حضرت تعریف میکنه. در یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرماید این العمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحمه، با چه مثالی عام فهم در این حال بسیار علمی. این از عهده معصوم برمیاد دیگه، یک سطر نیست، حالا بیا روش یک مؤسسه پژوهشگر باز کن، هر چه بری عمقش باز هست. این العمل سیئ، حالا فرق دانشمندان تجربی و نظری با علماء منتسب به وحی و در رأس اونها اهل بیت المسلم به بالاتر قرآن، این از چه دیگران این رشته از علما باید زوم بشنند سالهای سال، تازه میشد عمرشون کفاف نکنه، تجربیاتش رو منتقل کنه به شاگردش، 50 سال اون زوم بشنه، تازه بازم نتونن یه 10-20 نفری از این رو جمع بشن، یه مؤسسه درست بکنن، هر کدوم یه بود رو باز کنه، باعث هزینه های باعث وضعیت تا بتونن یک محدوده از یک موضوع رو بالاخره بشناسند و خواستش رو، آثارش رو، مفهومش رو، تعریفش رو، و بعد 300 سال دیگه بعد معلوم بشه که آقا ناقص بوده، تمام اون نبوده. اما در کلام وحی درست برعکس اینه، بدون هیچ گونه از این سختی ها و مشکلات و هزینه ها کل اون موضوع رو در علم وحی به ما فرموده اند و با تعریف جامع و کامل با خواص کامل تمامی خودش، یعنی دانشمندان برعکس باید بیان زحمت بکشند، تحقیق بکنند، این مطلب رو هی باز بشه، به بعدی از ابعادش راه پیدا بکنند. یعنی اون وقتی در یک جا می‌فرماید عمل سیء این اثر رو دارد، این خلاصه تحقیقات هزاران سال از اندیشمندان دانشمندان در هزاران سال زمانها زن بشود، تازه به این نتیجه بخواهد برسد که قابل دسترسی و امکان برای هیچ بشری نیست، همه اون را معصوم از عالم وحی یکجا کاملتر در یک کلمه بیان فرموده. و این انسان است که باید دنبالش بره ببینه بله تازه مطلب این یک کلمه یک سطر هر سه باز میشه ابعادی پیدا میکنه. فرق مؤمنین با دیگران در این است که مؤمنین بر اساس حتی یتبین انهم الحق که در آیه خوندیم و بر اساس اون روال خود که انشاءالله در جلسه خاص از حق تعریف خواهد شد، بر اون مبنا یکتا قبول کردین رو و چه بداند و چه نداند مطابق اون قانون داره پیش میره. برکات آثار جسمی، اجتماعی، سیاسی فراتر از اینها در پهنه بی نهایت این تا داره زندگی میکنه، همین عوالم رو شامل خواهد شد، مطابق اون داره میره. اما دیگران بر اساس شبهش عرض کردیم طبقه تحصیل کرده در یک تضاد بسیار سنگینی گرفتار شدند، از یک طرف مباحث نظری دینی رو با مسائل علمی در بعضی جا مخالف میبینند و از طرف دیگر فطرتش نمیگذار از دین جدا بشد، در یک منجنه عجیبی گرفتار شده و از این قبیل انسان ها اینها منتظرن که این احکام، این مسائل از نظر علمی و نظری هم براش حل بشه تا اون وقت قبول بکنه. و اینجاست که گرفتار این نکته خواهد شد که حضرت می فرماید عمل سیء اسرع و سرعتش برای انسان بیشتر است از سرعت اثر چاقوی تیز بر گوشت که بخواد بخوره. چاقوی تیز تا به گوشت بخوره پاره کرده، مجال نمیده، چند دهم ثانیه طول میکشد این اثر میگذارد. حضرت میفرماید از اون هم سریعتر این عمل سیئه در خود این انسان اثرش رو گذار. خود انسان است بر خودش دارد چه کار داره میکنه، گناه رو دارد اینطور تعریف میکنه حضرت، گناهی نیست که حالا من لذ میکنم سن با فلان روحانی حرفمون شد، سن فلان روحانی اینطور شد، شیاطین اینقدر درباره علمای ما، بزرگان ما تهمت ها زدند، سن میدانن که طبیب واقعی ما علمای ربانی ماست. اینقدر این کلام قرآن دیگه، انشاءالله در یه بحثی خود قرآن داره میفرماد کسانی که بینشه های آخرتیشون باز نشه، بینش آخرتی با معنا فطرتش ها، اگه پیشون ها از توحید صحبت کنید اشمعزت قلوب هم، یه همچون آیه ایست، اصلا دلشون به هم میخوره، خیلی عجیبه. از نورانی ترین، زیباترین، پاکترین کلام که صحبت میکنه دلش به هم میخوره. حالا چنین شخصی معلومه دیگه، وقتی ارتباط با عالم ربانی مطرح بشه دیگه چقدر دلش به هم میخوره. اون وقت میاد لذش رو اینجا میخواد در بیاره. مثلا یک روحانی از دور میاد، اگه مثلا بدحجاب بود، مثلا به خیال باطل خودش بیشتر مثلا بی افتی میکنه که میخوام این رو مثلا نمیشونه. بابا همون الان داری خودت یک سمی میخوری که متوجه نیستی که 500 سال آینده این سم اثرش رو ناله خواهی زد. خودت به خودتی. مشکل این انسان از کجاست؟ چون تعریف صحیح از گناه نداره. تعریفش از گناه یک تعریف خیالی است. وقتی این یه خورده صحیح براش مطلب باز بشه، اثر گناه نه تا برای خودم، برای خود عالم خلقت. ببین حضرت سالت امام رضا علیه السلام فرماید که کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. این احتمال احدث الله هم باشد. هر زمانی که بندگان گناه جدیدی رو اختراع بکنن که سابقه نداشت، که تازه اون گناه رو اختراع کردند، خداوندم حادثه بعد جدیدی رو به اینها خواهد داد که این حادثه سابقه قبلی نداشت. و ملاحظ فرمید فعل انسان چه اثر عجیبی در جهان آفرینش دارد. اصلا انشالله یک بحث خاص خودش برسیم اثبات شده. اصلا انسان یک موجود خلاقیه، خالق است. همین دستی که تکام میده چیزهایی خلق کرد تو عالم، چه خودش بداند و چه نداند. یک مثلا یک کسی فرض فرمید بچه‌ای رو فرض فرمید که دارد تو گهواره گریه میکنه، خودش هم نمیدونه الان چه اثری تون اتاق ایجاد کرد، چه اثری ایجاد کرد. این صدایش کیار از خواب بیدار کرد، مادرش رو صدایت غمگین کرد، پدرش رو صدایت مضطرب کرد، به خاطر اون جلیه سوزانی که دارد ناله میزنه. هیچ هم خودش متوجه نیست، دارد سه اثراتی در اون اتاق ایجاد میکنه. اینطور نیست بگم این بچه متوجه نیست، پس این گریه که فعلیست از او صادر میشه اینی که هیچ اثر بیرونی نداشته باشه، اثر وضعی نداشته باشه. ما یک کاری انجام میدیم در عالم، چه خلقه هایی، چه مخلوقاتی خلقی میشود. کلام معصوم الاسلام فرماد اگر کار مثبت به منظوره کار مثبت میکنی، چه خلقی در عالم اثرش در نظام آفرینش خلاف نظام آفرینش میفرماد خدا حوادث براش میاره که سابقه ندار. مطالب بسیار، این روایت رو بخونیم باز بیارازمون. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماد ان العبد لا یذنب الذنب فینسا به العلم الذي كان قد علمه. می فرماد یک بنده یک گناهی انجام میده، این گناه اثر وضعیش چه میشه؟ یه علمی رو چه داشت اون علم رو فراموش میکنه. حالا علم در اینجا یک معنای شاید وسیع تر از این باشد، در یک روایت دیگر معنای عقل فرموده. هر گناه ازش صادر میشه درجه از عقلش از بین میره. فقط این نیست که انسان گناهی میکند، مثلا امروز زیر ماشین بمونه پاش فرض کنید خرد بشه، اثر وضعی این گناه اونجا ظهور بکنه. حالا که این طور نشد بگم از چه خبری شد، و میگفتن که گناه اثر وضعی دارد، و میگم فلان گناه کنه درجا سرش درد میگیره، یه ماه دیگه مثلا زیر موتور اما چی شد؟ مثلا روزی کم میشه، اتفاقا روز براسم میلیون میلیون دارد به حسابش، اما میگن که این حضرت فرموده، این فرماش حضرت یک میدان وسیع در تمام حقیقت انسان زاریست. این انسان امروز متوجه نیست که اثر وضعی این گناهش چند درجه از عقل او رو پایین آورد. این چیزی نیست که فورا متوجه باشد، چند درجه از غیرت او رو ازش گرفت. این چیزی نیست که روز متوجه بشد، اما در پهنه هستیش در بی‌نهایت داره شنا میکنه، یه روزی خواهد رسید که اونجا عقل هست که نمود پیدا خواهد کرد چه درجه از عقل برخورداری زندگی همان است. اونجا خواهد دید که چه ها از دست داده. زندگی امروزی است که فقط اونهایی که برخلاف ادعاهایشون ادعا میکنن که ما عقلمون خیلی بالا رفته، همه چیزون بر اساس عقله، اما برخلاف ادعای خودشون وقتی میخوان مسائل رو تحلیل بکنن و نتیجه‌گیری بکنن در محدوده چهار دیواری محدود محاسبه میکنن، این درست برخلاف مسلم عقله. عقل مسائل رو در بی‌نهایت داره محاسبه میکنه، نه در زمان محدود، در مکان محدود. این یه تناقض بزرگی است. این علامت عقل، معیار شناخت عقلش انسان عقل داره یا ندارد. یکی از معیارها واضح اینه، اگر دیدیم مسائل رو محدود کرده به زمان، ولو در حد 100 سال، ولو در حد 1000 سال، ولو در حد 100 تا نسل آینده محدود کرد، این معلومش هنوز عقلش، عقل سالم حدود نداده به ما. زمان و مکان و انسان همه بی نهایته، هی داره وسعت پیدا میکنه. حالا که بی نهایته، بنابرای نیست چون گناه که از من صادر شد در عرض 10 سال ظهور پیدا بکنه، تا اون وقت قضاوت کنیم آقا چی شد فلانه انواع گناه رو انجام میده روز برم کلوفتر میشه، آقا چی شد و شما میگفتید اثر وضعیش سریعتر از فلان هست. میگیم مگه انسان محدوده هستیش در 110 ساله؟ اتفاقا هر سه وسعت پیدا میکنه در پهنه هستی، لطیفتر میشه، شعورش بازتر میشه، اون پنهانی ها بیشتر باز خواهد شد و اثر این عمیقتر باز خواهد شد. عقل رو میگه. علی حال بس در اینجا خیلی مفصل هست، حالا خاطر دیگه تمام وقت الله باشد برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از عزیزان که خورد ازاشون تنی شد که ما شرمنده شدیم. حالا حقیر عرض شد که کلاس هم مهم نبود، اگه یه مفتی بود، اگه یه زای گوشه حیات، اونزا هم خدمت عزیزان بودیم. مهم نیست حتما باید سندل باشد و نمیدونم چی باشد و تشکیلات این حرفا، و یه گوشه ای هم حالی میشه که رو سمن هم میشه نشست، ولی مباحث تشریفاتی نیست شده هر کجا، حتی با اون خداوند انشاءالله و همه عزیزان انشاءالله به حق مقربین درگاهش انشاءالله به حق اون عشقی که خود خدا دارد برای هدایت مؤمنین انسانها، به حق اون عشقی که خدا به بندگانش دارد که تا یه گناهی میخواد بکند چقدر خدا به حق اون مقربینش که اونها میدانن اطاعت خدا یعنی چه، قسمش میدهیم که انشاءالله توفیق بدهد جوانهای ما با بینش توحیدی، با فطرت شکوفایی، فطرت توحیدیشون انشاءالله در عصری که دارد زمینه های ظهور حضرت طبق روایات روز به روز آشکارتر می شود انشاءالله، با آماده شدن پاکی و تربیت و رشد عقل زامه ما انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل عطا بفرماید، و آنهایی که رحم نمی کنند به زبانهای ما به خاطر چند لحظه هوسشون بیرحمانی نها رو قربانی هوسهای خودشون می کنند، آنها را در درجه اول هدایت کند، اگر قابل هدایت نیستند اول رسوا بعد به اشد مزازات خود گرفتار کند. برای علمای رفانی ما، در رأس اونها رهبر عظیم و شأن ما، مرد الهی که شب و روز دلش بر پیشرفت زامعه ما، زامعه بشریت، تعجیل ظهور حضرت، اجرای احکام الهی میتبد، اولا بر مسئولین توفیق بدهد که هر ماشاد آقا رو درک کنند و عمل کنند، بر همه خدمت هزاران اسلام، علمای رحمانی که در نشر معارف الهی و توحیدی شب روز زحمت می کشند بی توقع، بدون هیچ انتظاری، فقط بر اساس وظیفه دینیشون، بر اساس اطاعت امر الهیشون، خداوند انشاءالله همه رو تأیید به سالم و موفق بدارد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.